دوشنبه 19 آبان ماه 1399 خارج اصول، نشست 33، پاسخ به پرسش سوم یا به تعبیری اهداف تقیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. بحثی که با عنوان پاسخ به پرسش سوم شروع میکنیم، مستحضرید ما 5 تا پرسش مطرح کردیم در چند نشست قبل، قرار شد که پاسخ بدیم. حالا میرسیم به پاسخ پرسش سوم که سوال اینه: اهداف ائمه علیهم صلوات الله از تقیه چی بوده؟ بحثی که داریم وارد میشیم توجه داشته باشید، ولو به شکل کارتون خواب و نانهادینه، گاهی اشاراتی از برخی از علما بهش شده، ولی نیست، در کتابها ردیف بودجه نداره کفایه رسائل، و چون نداشته آقایان دیگه هم دیگه بحث نکردن، در حالی که به زعم ما از مهمترین بحثای مطرح در تعادل و ترجیح، هرچند طولانی هم نیست، انشاءالله دامنشو در 2-3 جلسه جمع میکنیم. اما قبل از اینکه من بحث رو در واقع شروع کنم، سوالی کردن یکی از آقایان که شما به من گفتن، در واقع گفتن شما گفتید که باید اقتضائات رو برای حمله بر تقیه در نظر گرفت. اقتضائات هم به شدت گوناگون هست، متعدده، با توضیحاتی که دادیم. آیا این کار حمله بر تقیه رو سخت نمی کنه؟ چجوری میشه با این اقتضائات؟ به عبارت دیگه، آیا نمیشه یک بحث اصولی، یک ضابطه اصولی ارائه داد که این اقتضائات رو درون خودش جا بده و منضبطش بکنه؟ سوال خوبیه. ببینید، من که گفتم اقتضائات متفاوته، تحت ضابطه اصولی خیر در نمیاد. این جواب در واقع سوال آخر شما، دوم شما. اقتضائات همونه بود که گفتم، که امام باید گاهی خود مسئله رو نگاه کنن، آنچه مورد سؤاله، یه مسئله عادی مربوط به عبادات مثلا، یا سیاسی اجتماعی و اعتقادی، سائل کیه، میخواد سؤال کنه کجا بره، فتاوای عامه در چه وضعیتی هست، خود عوام عامه چه جور روی این مسئله موضع دارن، حکومت چطور، ایناست. و اینا چیزی نیست که فکر کنید بشه در قانون اصول درش آورد. اما یه چیز بگم، بنده با همه این حرفایی که زدم و لازمم میدونستم عرض بکنم، ولی بگم حمل بر تقیه اطلاعات میخواد تا انسان بعضی از حرفا رو نزنه که نباید بزنه و زدند. اطلاعات تاریخی میخواد، توجهاتی میخواد، یه مقدار زمان بره، ولی کار شاقی نیست. من در یه صبر و تقسیم مطلب و تحویل شما میدم. ببینید، فرض کنید ما 2 خبر داریم که دستمون رسیده و متعارض. خیلی وقتها مطابق یکیش رأی عامه مشهوره، مگر فقهای امامیه اتفاق نظر ندارند تو خیلی از مسائل، یا مشهور گاهی نزدیک به اتفاق، اکثریت قریب به اتفاق، یا یک اکثریت متناوب. خب همینطور که ما اینا رو داریم اونام دارند، و اینا گاهی وقتا انسان به کتبشون که مراجعه میکنه، حالا هرچه زمان نزدیکتر باشه خب بهتر، البته الان هم که ما زمانمون خیلی فاصله شده، به هر حال اطلاعات تراثی راحت‌تر شده، میتونه بفهمه که این مسئله مثلا روایت الف موافق عام است، روایت ب مخالف عام است. حالا عامه که میگیم همشون، اکثریتشون، اکثریت غلیظ یا اکثریت خفیفتر، خب اینجا راحت انسان حمله بر تقیه میکنه. اما در طرف دیگه احتمال تقیه نمیده. دیروزم که من گفتم تو درس، گفتم ببینید ما لازم نیست برسیم به مخالفت قطعی با عامه، احتمال موجه که این روایت مخالف عام است، اون روایت موافق عام است کافیه، و همین مقدار کار فقیه شیعه رو راه میاندازه. حالا بعضی وقتا هست که مثلا باید از اوضاع اون زمان عراق با خبر بشه، حرفی که ما میزدیم و کسی جمعش بکنه یک کشکول خوبی میاد، شافعی کی دنیا اومده، اصلا اوضاعش در زمان خلفا چجور بوده، ابو حنیفه کی فتواش بولد شده مطرح شده، مالک کی، منصور دوانقی از طرف منصور در مکه داد میزدن که کیا باید فتوا بدند، که معناش اینه که و کیا ندند. خب اینا هم باید البته انسان یعنی فقیه باید این اطلاعات رو داشته باشه. در نمیماند ولی خب باید این اطلاعات رو داشته باشه. اینا زمان بره، یعنی خیلی فکر اندیشه‌ای نمیخواد، اطلاعات تاریخی میخواد، بلدی کار میخواد، مدیریت میخواد. علا ای حال اینو بگم، از حرفهای ما سختی تشخیص روایت مخالف عامه از روایت موافق عامه، یا بگید اونی که فیها احتمال و تقیه و اونی که لیس فیها احتمال و تقیه، سخت و شاق نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اهداف تقیه. ببینید آقایان، شما خوب میتونید منو راحت تصدیق کنید که اگر از یه فاضل حوزوی سوال کنید، یکی که چه عرض کنم، از 100 تا سوال کنید، اکثریت میگن آقا هدف ائمه از تقیه حفظ جان خودشون، احیانا مال معتنابه خودشون، آبروی خودشون، مال اصحاب، جان اصحاب، آبروی اصحاب، کیان شیعه، اصل نظام شیعه، هدف این بوده. هدف امام از تقیه، هدف امام در تقیه از مخالفان این بوده. و اینم اضافه میکنن، میگن روایتی حمله بر تقیه یا احتمال تقیه میشه که مخالف عامه باشه، یعنی باید یک رأی از عامه داشته باشیم تا این بشه مخالفش. من اینجور نوشتم، هدف از تقیه در نگاه مشهور پاسخ معمول معلوم است، و آن این که ائمه علیهم السلام برای چی و چی و چی از مخالفان تقیه می کردن و موافق با آرای ایشان، حالا ایشان که میگیم همشون، اکثریتشون، حرفی که داشتیم دیگه اینجا حواستون باشه، موافق با آرای ایشان اما برخلاف حکم الهی واقعی، گزاری رو برای بیان میکردن. اینجا بود که میگفتیم اگر چنین صحنه‌ای پیش اومد، اگر قاطع شدید که همچون چیزی رخ داده که اصلا روایت از حجیت میفته، یعنی تعارضم نباشه شرط حجیت رو نداره. اگر احتمالشو بدیم به طوری که بتوانیم اصالت الجد جاری کنیم، ولی بالاخره احتمال تقیه هم درش میره، برخلاف رفیقش که اصلا احتمال تقیه نمیره، اینجا میگفتیم عامل ترجیح میشه، موافق میشه مرجوح، مخالف میشه راجع. آقایان معمولاً معمولاً که میگیم دیگه همون مشهور میشه، مشهور نزد حوزوی ها اینه. اما یه فقیه حدیث شناس، فقیه بزرگی، حدیث شناس بزرگتری، آقای بهرانی، شیخ یوسف بهرانی صاحب الحدائق و ناظره، ایشون کشفی کرده، نظریه ای رو داده. امروز اگر ما بودیم دعوتش میکرده، میگفتیم یه نوآوری بیا تو کرسی ها ارائه بده، ازش هم دفاع کن، اگه تونستی دفاع کنی یه نوآوری حساب میشه. حالا ولو نظریه نگیم، مکتب نگیم، ولی نوآوری میگفتیم. ایشون گفت آقا من یه نوآوری دارم و اون اینه که گاهی ائمه اصلا فارغ از این که سنی ها چی میگن چی نمیگن، فرقش با نظر مشهور معلوم بشه ها، این که سنی ها چی میگن چی نمیگن، گاهی یه حکمی رو موافق واقع بیان میکردن، یه حکمی رو مخالف واقع. ولو اون حکمی که مخالف واقع بیان میکردن برای اصحاب، هیچ سنی هم رأی نداده بود، ولی ائمه میگفتن، ائمه میگفتن. حتما میگید برای چی؟ ایشون میگه برای این که اختلاف بیاندازن تو شیعیان، زراره یه چیز بگه، محمد ابن مسلم یه چیز دیگه بگه، اون راوی محترم جمیل ابن دراج یه چیز دیگه بگه، عبدالله ابن سنان یه چیز بگه، تا اینکه شیعه شناخته نشه. مثلا اگر قاطبه امامیه، فرض کنید راجع به اجرای حدود یه مطلبی رو بگن، این آروم آروم میشه شعار شیعه. چطور جواز متع شده بوده شعار شیعه؟ اصلا از همین شیعه رو تشخیص میدادن، از جواز متع تشخیص میدادن. اگر یه چیزی هم بود که اتفاق نظر میشد تشخیص میدادن، بعدم اذیت میکردن. ائمه ما برای ایجاد اختلاف این کارو میکردند. من کلام ایشونو بخونم، دلیلشم بگم، آروم آروم پیش میریم. ایشون میگه که اصحاب ما، حالا از اینجاش میخونم، خسو، بله از اینجا بخونم، سارو صلوات الله علیهم یخالفون بین ال... بله احکام، تو بیان احکام اختلاف میانداختن. و این لم یحذرهم احد من اولئک الانام، ولو یه سنی هم نگفته بوده، فتراهم، اینجاش مهمه، یجیبون فی المسئله الواحده به اجوبت متعدده و این لم یکن بها قائل من المخالفین. گاهی مطلبی که میگفتن اتفاقا همونی که درست بود سنیان میگفتن، اما امام یه حکمی برخلاف حتی سنیا، برخلاف واقع، به شیعیان میگفتن که شیعیان روی این مسئله متفق نظر نشند، در حالی که ایشون میگه اصحاب ما اینجوری تلقی نکردن از تقیه. تلقی اصحاب ما اینه که حتما باید یه سنی گفته باشه، امام ناچار بشن مداراتن با او نظر خلاف واقعی رو بگن. مثلا مالک یه نظر خلاف واقعی گفته باشه، مالک ابن انس، امامم طبق حرف او جواب بدن، حرف بزنن که حفاظت از شیعه بشه. میگه نه لازم نیست. حیثو به قول آقایون حیثو ان اصحابنا، گرچه ما غلط میخونیم، ما دیگیم حیث ان اصحابنا رضوان الله علیهم خصو الحمل علی التقیه اصحاب ما، همون که من گفتم مشهور علما اختصاص دادن حمله بر تقیه را به وجود قائل من العامه، ولی این خلاف فهم منه و هو خلاف ما ادا الیه الفهم الکلیل و الفکر العلیل من اخبارهم. فهم من، البته اینجا دارن داره شکست نفسی میکنه، میگه فهم کلیل فکر علیل، گاهی میگه من مثلا طلبه قاصر، خلاف اون چیزیست که فهم من، ادعام ندارم فهم کلیل فکر علیل من میفهمه. ببینید این عبارت من داشتم نگاه میکردم، الان دهه چهارم من باش درگیرم، از سال شاید 65 بود، چون 67 یه تاریخشه که من با این عبارت درگیرم. عبارت باید اینجور معنا کنیم، باید بگیم ایشون درسته میگه فهم کلیل فکر علیم، داره فکر خودشو میگه، نمیخواد بگه این غلطه، داره شکست نفسی میکنه. اگر بخوایم اینجور معنا نکنیم، باید کلمه خلاف رو برداریم، میگیم و هو ما ادا الیه الفهم الکلیل و الفکر العلیل. این حرف مشهور یه فکر علیل میخواد تا بهش برسه، یه فهم کلیل میخواد تا بهش برسه. عبارت رو نگاه کنید آقایان، هست دیگه، تو برگه هست 1743، این عبارت هم هست. به هر صورت ایشون میگه حالا که دیدم اصحاب اشتباه میکنن، من مصلحت دیدم که یه مقدار بحث رو باز کنم. بعد چند تا روایت نقل میکنه آقایان، که در این روایت ائمه فرمودن ما عمدن اختلاف میاندازیم بین شما. حالا یه روایت چه میخونیم که ایشون هم آورده، اولین روایت، روایت مال کافیه، سند موثقه، از زراره، از امام باقر. ببینید زراره میگه من رفتم خدمت امام، سوال کردم، امام جوابی به من دادن، نشسته بودم، یه کسی اومد، ظاهرا هنوز زراره نرفت بوده بیرون، یه کس دیگه میاد، امام جواب دومی میدن، سومی میاد، جواب سومی میدن. اینجا دیگه زراره میگه من نتونستم تحمل کنم. وقتی این دو نفر رفتند، گفتم آقا، حالا به تعبیر بنده، من جهنم. هیچ، دو تا از عراق اومدن سوال کنن از شما، سوال کردن، میخوانن برن عراق، برن عمل کنن، شما دو تا جواب مختلف دادید. عرض کردم به خود ایشون هم جواب مختلف داده بودن. بعد امام گفتن زراره، تو یک چیزی میبینی ولی من هزار چیز. ان هازا خیر لکم و ابقا، اینه که شما رو نگه میداره. ولو اجتمعتم، اینو دوست دارم دقت کنید چون معنا کردنش قدری دقت میخواد. ولو اجتمعتم علی امر واحد، اگر بر امر واحدی متحد بشید، یه مسئله که میپرسن همه تون یه جور جواب بدید، جواب مشترک بدید، لصدقکم الناس علینا، تصدیق میکنن شما را مردم سنیان، علینا ضد ما. حالا یعنی چه تصدیق میکنن شما را مردم علینا؟ بگیم مثلا اینه که وقتی که بشنون خب قبول میکنن، یعنی به تمام میفهمم که این حرف درسته، میفهمن که شما دارید راست میگید، از امامتون سوال کردید، آرام آرام حساس میشن و حالا علیه شما، علیه ما اقدام میکنن. لصدقکم، تصدیق میکنن شما را، یعنی میفهمن که همه تون متحد نظرید و از ما گرفتید، و بعد میان اذیت میکنن. حالا جناب مجلسی گفته که در علل و شرایع صدوق آمده لقصدکم الناس، دیگه علینا هم نداره، لقصدکم الناس. اتفاقا خیلی شبیه هم نوشته میشه، من که اطمینان دارم صدقکم نبوده ولو تو کافی اومده، همون علل درسته. لقصدکم الناس، اینا قصد شما رو میکنن، میرن تو خطتون، میگن اینا شیعن، رافضیان، متاسفانه سوگمندانه هیچ زمانش هم شیعه از دست اینا راحت نبوده، نه الانش نه گذشتش. لقصدکم الناس، قصد شما رو میکنن. خب حالا چه لصدقکم یا لقصدکم، علی حال منظور روشنه، خودمونو گیره کلمه نیندازیم، یعنی خلاصه شما رو کشفتون میکنن و اخرجو ابیکم آباءکم، پدرانتون رو در میارن، اخرجو آباءکم، پدرتون رو در میارن. بعد فرمودن ولکان اقل لبقائنا و بقائکم، این باعث میشه که نه شما رو درست بذارن زندگی کنین نگه میدارن نه ما رو، هم عمر ما رو کوتاه میکنن هم عمر شما رو، هم کیان شیعه رو در خطر میاندازن. البته جناب بهرانی چند تا روایت دیگه هم در همین راستا نقل میکنه. خب میدونید بهرانی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نگاه کنید، طبق این بیان از امام، امام گاهی فارغ از اینکه حالا مثلا عراق فقیهش کیه، آیا فتواش منتشر شده یا نشده، اصلا این که نشستش سنیه یا شیعه است، اینی که داره از من سوال میکنه از اصحاب منه یا نیست، اصلا امام فارغ از اینا مختلف جواب میدادن. ممکن به یه جا بگن نماز ظهر است و پشت سر هم بخوان، فاصله نینداز، یعنی نمیخواد بیاندازی. به یه نفر بگن که حتما در پنج وقت نماز بخوان، بعد اونی که از امام شنید و پشت سر هم میرفت مسجد کوفه دوتا نماز رو با هم میخوند، اونی که شنیده بود فاصله بینداز، فاصله میانداخ. مردم هم میدیدن میگفتن نه اینا خودشون هم با هم معلومه که معلوم نیست شعار شیعه چیه، اگر هم میشناختن طرف ها میگفتن خب این که اینجور داره میخونه اون داره اونجور میخونه، جوری نبود که علیه ائمه، یعنی احساس کنن که ائمه دارن مخالفت با سنی ها میکنن تا آخر قضیه. ببینید حرفی که جناب بهرانی میزنه، بذارید من یه مقدار در اطرافش بیشتر صحبت کنم، از این جهت که باز هدف امام نهایتاً برمیگرده به همون حفظ خود، حفظ اصحاب، حفظ کیان شیعه، با اون حرف مشهور یکیه، از نظر هدف نهایی یکیه، منتها ایشون یه هدف اولی درست میکنه، خود ایجاد اختلاف، یه هدف ثانوی که هدف از این هدفه که حفظ باشه. در واقع ایشون میگه هدف از تقیه ایجاد اختلاف بین شیعه بوده و هدف از ایجاد اختلاف حفظ جان خود و شیعیان و کیان شیعه بوده، در حالی که اصحاب مستقیم میگفتن هدف حفظ جان خود، ایجاد اختلاف رو نمیگفتن، شاید هم بهشون میگفتی قبول نمیکردن، میگفتن راه دیگه ای داره، این راهش نیست. نکته دیگه اینه که اثر مهم حرف صاحب حدائق با حرف مشهور، در حرف مشهور آقا ببینید حتما باید امام ملاحظه اقوال شیعیان یا اون حرفا رو بکنن، ملاحظه اونا رو بکنن، یه قولی هم داشته باشیم از عامه موافق که امام بگیم این حرفی که زدن موافق اون موافقه بوده، موافق عامه بوده، ولی در هر بر مبنای صاحب حدائق دیگه این حرف ها مطرح نیست. خب این هم یه تفاوت اساسیه که داشته باشید. ضمن من یادم رفت اول بگم، ببینید ما داریم میگیم اهداف تقیه، درست، تقیه هم همون یعنی نگه داشتن خود و اصحاب خود، استتار به تعبیری، حفظ خود. ما در ادامه یه نوع هدف رو میگیم که این از خود ماست. البته من بعدا دیدم برخی از نادری از آقایانم دارن این مطلب رو. اون دیگه در واقع اسمش تقیه نیست، تقیه نیست، اون اسمش تقیه نیست. این است که اصحاب گاهی مطابق مذهب طرف جواب میدادن. یعنی طرف میمد سوال میکرد، فرض کنید اهل مدینه بود، امام فقه مدینه را میدونستن چیه، فقه غالب مدینه، فقه مالک، خب جواب میدادن که مذهب مالک را جواب میدادن. یا ائمه بعد اگر از عراق کسی میومد میدونستن این حنفیه، این عراقیه، عراقی ها اهل رأی و قیاسن، اقتضای رأی و قیاس هم اینه. حتی جالب گاهی وقتا ممکن بود فقیه هم پشتش نباشه از اهل تصنع، مبنا باشه، یعنی امام میدن که اقتضای قیاس اینه، اینم که سنیه، سنی عراقیه، عراقی هم که اهل قیاسن، جواب میدادن دیگه. اینو نمیشه گفت تقیه. امام میخواستن بگن، خب من گاهی عرض کردم خود من آقایان این نکته برام در سعی صفا مروه پیش اومد. در مکه مکرمه داشتم سعی میکردم، یه سنی سوالی کرد، خب از احرامش و نحوه احرامش فهمیدم این سنیه، چون اونا متفاوت با ما گاهی احرام رو میبندن حوله رو. سوالی کرد، منم گفتم خب من طبق مذهب خودم برای چی جواب بدم که سنیه، بعدم میره از آخوندشم سوال میکنه، اونام خیلی هاشون آخوند دارن، آخوند کاروان دارن، میگه نه، شاید هم ایرانی بود مثلا از کردستان اینا بود، شاید، حالا یادم نیست، زبانش عربی بود غیر عربی بود. یه دفعه به ذهنم اومد که آقا نکنه که ائمه گاهی این کارا رو میکردن، حالا بلا تشبیه ما، نکنه ائمه گاهی خود سنی سوال میکرد طبق مذهب خودش جواب میدادن، طبق نظر خودش. طواف نسا رو براش نمیگفتن چون ما قبول ندارم، طواف ودا میگفتن که همین کارم هست، همین طورم هست. بعد اومدم ایران دیدم آقا اصلا روایات داریم در این باره، خب چطور این مخفول مانده؟ این دیگه نمیشه گفت اسمش تقیه. اصلا امام چیزی نیست که حالا حفظ چیزی بخوان بکنن، استتار بخوان بکنن، ولی من اینم جز همین تقیه آوردم. لذا تو پاورقی اگه نگاه کنید گفتم در مجال حاضر از تقیه و آنچه اثر تقیه در استنباط بر آن مترتب است گفتگو میشه. هرچند بهتر این است که نام تقیه با بار معنای خاصی که داره، تقیه یعنی استتار، استتار برای حفظ یک امر مهم، اینم نشه برش گذاشت. خب ولی اثر تقیه رو داره. بالاخره اگه ما بدونیم که مثلا این رو امام بر اساس مذهب قیاس گفتن، حالا اگه از امام سوال کرد که آقا ما میخوایم دست دوز رو قطع کنیم، حالا ائمه اونجا که صحنه پیش اومد دیگه تقیه نکردن، اون صحنه امام جواد علیه السلام، ولی خب حالا کاری که اینا میکنن، من خواستم مثال قطعیت رو بزنم، دیدم جرأت نمیکنم، خیلی مطلب مهمه که بخوان مثلا مماشاتن با اونا این حرف بزنم، ولی در بحثای نمازشون، روزهشون گاهی ممکن بود مطلبی رو بیان کنن. خب این عملا وقتی احساس کنیم یا احتمال بدیم، ببینید احتمال بدیم که امام مداراتن یا طبق مبنای او میخواستن جواب بدن، اثر تقیه رو داره. من کلمه مدارات رو به کار میبرم، کسانی که آشنا باشن ممکنه بگن خب این همون تقیه مداراتیه که بعضیا دارند. تقیه مداراتی هست؟ نه، این تقیه که من درس بکنم مداراتی هم نیست، نه که بخوان با اون مدارات کنن، بس مدارات ندارن. مدارات اینه همگرایی، همنوایی، برای اینکه در جامعه ایجاد اختلاف نشود. نه آقا، یه سوالی کرده جوابش میده بلا تشبیه، مثل کسی که مقلد زیده، از منی که خودم مجتهدم صاحب نظرم سوال میکنه، من میدونم مقلد زیده، زیدم مثلا فتواش اینه که هبه خمس نداره، خب وقتی میدونی مقلد او هست، بند خودم زیاد پیش میاد، طرف سوال میکنه، میدونم از مجتهدی مقلد تقلید میکنه که هبه رو داره خمس نمیدونه، بهش میگم خمس نداره، مقلدی کی هستی؟ آقای فلانی، خمس نداره، در حالی که خود بنده معتقدم هبه اگر اتفاقی نباشه، حالا این با تنزل و الا میتونیم احتیاط کنیم مطلقا بگیم خمس داره. میخوام عرض کنم این چیزا رفتارها طبیعیه. عمده اینه که آقایون یه مقداری ما تو مسائل طبیعی نگاه کنیم. خب خوب جایی تمام شد، حرف حساب حدایق رو بیان کردیم، برخی نکات رو اضافه کردیم، اما نقد این دیدگاه آیا قابل قبوله یا نه؟ اگر قابل قبول نیست پس روایاتی که ایشون میاره چه کار کنیم؟ انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.